أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تتمه دو تا مطلب رو در استصحاب بیان فرمودن. اولین مطلبشون بقاء موضوع رو شرط می دانیم در استصحاب. بقاء موضوع رو دو تا معنا براش کردن. معنای اول رو خوندیم، فرمودن اتحاد قضیتین، قضیه سابقه که بهش میگیم یقین سابق، یه قضیه داره، قضیه مرکبه از موضوع و محموله. در زمان لاحقم قضیه مشکوکه داریم. قضیه مشکوکه یعنی باز یک موضوع داره و یک محمولی داره. وقتی میگیم شرط اول در استصحاب اتحاد موضوع هست یا بقای موضوع، منظورمون اینه که این دوتا قضیه سابقه و لاحقه موضوعش باید متحد باشه. کاتحاد الحکم، حکمش هم باید متحد باشه. مثالی که زدیم این بود، گفتیم صبح لباس من پاک بود. خب این قضیه یقینیه منه. خود قضیه یقینیه یه موضوع داره، یه محمول داره. موضوعش لباس، حکمش طهارت. بعد میای تو زمان لاحق میگید الان همون لباسو شک دارم تو طهارتش. خب دوره این قضیه مشکوکه من، موضوعش همون لباسه، محمولش هم طهارت. ما اجازه نداریم نه موضوعش عوض کنیم نه حکمشو. موضوعش عوض بشه مثل این میشه که بگم صبح لباسم یقینا پاک بود، الان شک دارم کتاب من پاکه یا نه. حکم عوض بکنم اینه، بگم صبح یقین داشتم لباس من پاکه، الان شک دارم این لباس من تو ملک من هست یا نه. یه حکم دیگه غیر طهارت رو میگه. اینا استصحاب توش نمیاد. حالا بحث ما تو اتحاد موضوعه نه اتحاد حکم. میفرمان شرط اول از این تتمه‌ای که داریم میگیم، شرط اول منظور بقای موضوع است. بقای موضوع دو تا معنا داره. یه معناش اینه که قضیه متیقنه و مشکوکه باید موضوعاش یکی باشه. اتحاد الموضوع فی القضیتین کاتحاد الحکم فیهما. این مطلب اول بود که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه خوب توضیح دادن و اصلا گفتن محال است که بخواد موضوع عوض بشه ما بخوام استصحاب بکنیم. و آخون ایراد گرفتن رضوان الله تعالی علیه و ما هم گفتیم اراده ایشون به جا نیست، ارادشون بی جاست، ما اتحاد موضوع رو میخوایم. امروز وارد میشیم یه معنای دومی برای بقای موضوع میخوام بکنیم و اراده من اینه که این معنای دوم نیست. من پیشا پیش میگم که ذهنتون آماده باشه که بعد میخوایم سه تا اراده به این کلام آخوند بگیریم. اول مطلب ایشون رو خوب توضیح میدیم که ببینید چیه معنای دومی که برای بقای موضوع گفتن و بعدم مثال زدن. میگن که معنای دوم این است که خودشون قبولم ندارن، اینم توجه داشته باشه، خودشون قبول ندارن معنای دوم. گفتن بعضی اومدن معنا میکنن بقای موضوع رو به احراز موضوع در استصحاب خارجن. گفتن منظور از بقای موضوع اینه که باید اثبات بکنی، احراز و اطمینان پیدا کنی که این موضوع تو خارج هست، بعد بیای استصحاب بکنی. گفتن این حرف غلطه، خود ایشون اینا قبول ندارن. ردش هم خیلی ساده میگن، معلومه که زیاد اعتنایی نداشتن به این تعریف. میگم قطعا این تعریف بقای موضوع غلط است، به خاطر اینکه ارکان استصحاب بدون این شرط کامل وجود داره. ارکان استصحاب همه تمامه، بدون اینکه ما احراز بکنیم موضوع استصحاب در خارج. شما اینو بذار کنار، میگن ارکان استصحاب هست. همین دلیل بر اینه که این تعریف تعریف غلطی است. حالا مثالشون میگن ما مثلا شک میکنیم در عدالت زید، آیا لازم است تو خارج احراز بکنیم حیات زیدا؟ میگن نه، من چیکار دارم به حیاتش؟ این مثال خیلی مثال قشنگی هم هست، یعنی هر کی مثالا نگاه میکنه باورش میاد، میگه کلام آخون کلام متینی. و اون حرفی هم که خودشون دارن که قطعا نیاز نداریم به احراز موضوع، تو این مثال خیلی واضحه. من قبلا یقین داشتم زید عادله، الان شک دارم تو عدالتش، میخوام استصحاب بکنم، آیا لازمه که تو خارج حیات زید رو احراز بکنم؟ نه، لازم نیست. از این که لازم نیست، میگن پس بقای موضوع به این معنا نیست. بقای موضوعی که شیخ اعظم و دیگران گفتن معناش این نیست که موضوع استصحاب تو خارج احراز بکنی تا بتونی استصحاب بکنی. نه، ما اصلا فرض کنید تو حیات زید شک دارم، اما بازم میتونم یه استصحاب عدالت زید رو بکنم. اینه که فرمودن بدون احراز موضوع ارکان استصحاب تمامه. من احراز نکردم حیات زید، اما یقین سابق دارم به عدالت زید، شک لاحقم دارم، استصحاب میکنم، هیچ اختلالی تو ارکان استصحاب نیست. این فرمایش آخوند. بعد یه تفاوتی میذارن، میگن بله تو بعضی جاها ما البته داریم که باید احراز بکنیم تا بتونیم آثار رو برش بار بکنیم. عرض شود که مثلا میگن اگه خواستی اقتدا بکنی به یک کسی، اونجا باید احراز بکنی حیات تو خارج رو، یعنی بدونی زنده است، بخوای اقتدا بکنی. حالا من مثال ایشونو یه مقدار درستش بکنم، چون مثال استصحاب نیست، باید این تو بگیم یقین سابقش رو این بگیم. رکعت اولو یقین داشین امام جماعت زنده است و اقتدا کرد، تو رکعت دوم شک کرد که آیا زنده است یا نه، باید احراز بکنه، نمیتونه هم تو استصحاب بکنه جواز اقتدا را. جواز اقتدا میره رو حکم، خود جواز حکم دیگه، حکم رو داره استصحاب میکنه، اما آیا میتونه حکم استصحاب بکنه بدون احراز موضوع؟ بگه من کاری به موضوع ندارم، جواز اقتدا رو قبلا یقین داشتم تو رکعت اول که جایز بود اقتدا بکنم، الان شک دارم که میشه اقتدا بکنم یا نه. اینجا را آخون میگن فرق میکنه، اینجا باید حتما احراز بکنم موضوع رو تو خارج تا بتونم اقتدار رو ادامه بدم، ولی اگه نشد نمیشه. به این توضیحی که من دادم نمیگن داره، اینا رو من دارم واضحش کنم دیگه، اشکال کتاب که میگم واضح میشه که اشکال به کجا وارد میشه. یا مثلا انفاق به زید، من روزهای قبل انفاق میکردم هر روز، امروز اگه شک دارم زنده است یا نه، خب نمیتونم انفاق بکنم. همطور بگم دیروز انفاق جایز بود چون زنده بود، امروز کاری به حیاتش منم، من میخوام هم تو انفاق بکنم، انفاق خواهم چکار کنم، تو بیزم رو زمین یه دست قضا بذارم اونجا بیام. این که نیست که، انفاق میخوام به زیدی بکنم که زنده است، پس باید حیاتشو احراز بکنم. اما مثال تقلید و ایشون میگن لازم نیست، مثال تقلید رو میزنن که مرجع تقلید رو. من تا دیروز زنده بود از چشم تقلید میکردم، امروز شک دارم زنده است یا نه، میتونم تقلید بکنم با استثناء؟ میگن بله. خلاصه آخون اینجا سه چهار تا مثال میزنند و میگن بعضی جاها موضوع رو باید احراز بکنی تو خارج و بعد استصحاب بکنی، بعد جا هم لازم نیست موضوع رو احراز بکنی. اونجایی که لازم نیست مثل همون تقلید که مثال زدیم، یا همون عدالت زید هم مثال قبلی، اونم یه مثال دیگه شه. زید و من قبلا یقین داشتم عادل، الان شک دارم عادل اینا، خب عدالت شه استصحاب میتونم بکنم بدون اینکه بدونم تو خاره زنده است یا نه، من کاری به اونش ندارم، من عدالتش میخوام. تو این مثال ها لازم نیست احراز موضوع، اما بعد با نعم استدراک میکنن که یک فکر نکنی هیچ جا لازم نیست. چرا بعد جا لازم است موضوع رو احراز بکنی؟ اونجایی که میخوای انفاق به زید بکنی، اونجایی که میخوای احسانی بهش بکنی، اطعام بکنی به او، میخوای اقتدا کنی، نماز ظهر میخوای وایسارش بخونی، اینا باید حتما احراز بکنی موضوع رو تو خارج، بعد استصحاب بکن. عدالت زید برای جواز تقلید میگنش، ما این آده دوتا مثالش میکنه. میگن حالا دارید ایرادشو من میگیرم، حالا ایرادی که نگرفتیم، فعلا کتابا داریم میگیم که میگن عدالت زید لازم نیست احراز خود زید باشه. حالا فرض کنید زید، من شک دارم زنده است یا نه، نمیتونم استصحاب عدالتشو بکنم؟ چرا؟ میشه دیگه، اینکه سخنشون درسته تا اینجاش. چرا تو موضوع، اما موضوع لازم نیست الان زنده باشه، تو اصلا بگید 100 سال پیش 500 سال پیش چه اشکال داره؟ نه برید تو 500 سال جواب منو بدید تا جوابتون روشن بشه. برید اون 500 سال پیش ها میگم زید تو 60 سالگی عادل بود، بعد نمیدونم جز گرایی منحرف شد یا نشد، عدالتشان عدالتشو میخوام نم تو اون زمان عادل یا نه. وقتی میگن زنده است یا نه، میگم من چیکار دارم زنده است یا نه، اما عدالتشو میگم. فرض کنید یه آثاری هم برش بار حالا میکنیم، ممکنه حالا بگید آثارش چیه، اما لازم نیست اینجا احراز موضوع بشه. من عدالتش برام مهمه که بگم این عدالت از بین نرفت، با اینکه تو زمان لاغر شک دارم تو عدالت ها، هم میگم عدالتش باقیه، ولو مال 500 سال پیش باشه، مال 50 سال پیش باشه، اصلا اثری نداره تو حیاتش. یعنی یقین دارم الان زنده نیست، کاری من الان ندارم که، من میخوام دارم همون 50 سال پیش این آقای زید که یه زمان عادل بود، فرداش یا سال بعدش که شک دارم عادله یا نه، آیا این از عدالت افتاد یا نه؟ میگم نه نیفتاد. خب یقینم دارم الان مرده است، خب حالش هم همینطوره دیگه، دیگه همون مثالی که برای 50 سال پیشه برای حالش هم میذاره. یعنی الانم من وقتی استصحاب میکنم حیات زیدا، کاری به این جهت ندارم که زنده است یا نه، عدالتش برام مهمه. اون یه مثال دیگه است دارید میزنید. عدالت معلومه که حتما قائمه به زید است. نباشه یعنی زید اصلا به دنیا نیومده است. این حالا اینطوری شما بگید نه نباشه. چرا؟ چرا زنده بود؟ اینه که یقین دارم یه زمانی بود که خب این دیگه زید یقین دارم زنده بوده. پس اونه که شک نم اگه یخ اصلا نمیدونم همچین موجودی بوده تو خارج یا نه، اونه که نه. وقت اون فرمایشون درسته که عدالت قائمه به یک موجود است. و بعد این حتما باید یه انسانی باشه تا بگیم عدالتش. تو من تکرار دارم میکنم میگم شما یقینم که دارید زید زنده نیست، الان بازم میتونید استثاب بکنید. بعدم بالاترشو میگم یعنی اونجایی که 50 سال پیش 100 سال پیش بوده و الان قطعا نیست، الان زیر خاکه. و بله دیگه الان استثاب میکنم عدالتشو. بله حالا را اثبات میکنه. یعنی الان برای من و شما ثابت میشه که زید در 50 سال پیش عادل بود. الان الان که زیر خاکه ممکن نیست. به چه اثری داره دی؟ دارید میگه بذارید اینا الان که اثر نداره که. اون اثری که دارید این است. میگم 50 سال پیش 49 سال قبلش یعنی یه سال قبلش 50 سال میشه 51 سال، یه سال قبلش یقینا عادل بود. 6 ماه بعدش نمیدونم عادل بود یا نه. عدالت شما استثاب کن. یه آثاری هم داره، نه برای عدالت تو زمان فعلی. تو زمان فعلی که یقینا مرد است، اثر شرعی نداره. چی میفرما؟
حرفی
ایشونه دارم میدونم یه چیز دیگه داریم مثلا نمیدونم دارید چی میگید. اگه سخنه ایشونه دارید میگید که سخنشون درسته که عدالت توی شخص پیدا میشود، تو دیوار که پیدا نمیشه، تو هوا که پیدا نمیشه، قائمه به یه موضوعه. تا اینجاش درسته فرمایششون. اگه چیز جدید میخواید بگید اونا توضیح بدید من بفهم مثلا چی میخواید بگید. اما یخ میخواید بگید که الانه باید زنده باشه. این است که آخوندان رد میکنن اینا. تو هی تکرار میکنید، منم تکرار میکنم. وجود خارجی داشته باشه، این جمله‌ست که شما دارید میگید. من نمیفهم چی میگید. یعنی اگه زید اصلا به دنیا نیومده است، این است منظورتون؟ یا زید اصلا به دنیا نیومده است وقت عدالتش میخوام اثبات بکنه؟ این که یقینا غلط. اینه کسی نگفته که. این مثالی کتابا برید جلو. یعنی زید آمد تو دنیا، قطعا اومد، عدالتش هم یه زمانی من یقین داشتم، یقین سابق اینه. بعد شک میکنم تو زمان بعدی. خب بود دیگه همین گروه های انحرافی که بودن. الان ما تو روایات که ازشون نقل میکنیم، الان تو رجال چی میگیم؟ میگیم فلانی آیا رفت جزء فتحیه شد یا نه، جزء واقفیه شد یا نه، زمان صدور روایتش کی بوده. اینا استثارمون جابه درد میخوره که. الان من قطع همین دارم راویه زنده نیست، اما استثار میکنم عدالتشو تا کی؟ تا وقت که این روایت ازش صادر شده. میگم انشاءالله این روایت در حین صدورش چیه. خب پس تو استثابی که آخون نقل میکنن میفرمان که عدالت زید رو میتوانیم استثاب بکنیم در حالی که شک داریم تو بقای موضوع. شک داریم تو بقای موضوع یعنی نمیدونیم اصلا زنده است یا نه. ما سه تا ایراد تو این فرمایش آخون اینجا داریم که حالا شاید بعضیتونم این اشکاله که دارید میگید ممکنه به همین عرض من باشه یا اختم نباشه، نمیدونم. اشکال اولی که میگیم اشکال سغرویست، به مثالهای ایشون ایراد میگیریم. بگم جناب آخون اصلا خود شما اومدید فرق گذاشتید تو مثالها، خود این فهم گذاشتن دلیل بر اینه که مطلب درستی نیست. اگه مطلب قانون بود، قانون باید مشخص باشه که مستثمن کجاست، استثنا کجاست. بگید اینا، بگید کجا نمیشه کجا میشه، در که ندارید اینا، دارید با مثال تحمیل به ما میکنید. میگید اگه میخوای اقتدا بکنی به زید، این جواز الاقتدا با احراز موضوع است، موضوع که حیات چه باید احراز بکنی تو. یا میخوای انفاق بکنی، دوره باید احراز بکنی. اما اگه میخوای تقلید ازش بکنی، مرجع تقلیدت آقای زیده، اونجا لازم نیست احراز حیاتشو بکنی. سوال ما اینه چه فرق هست بین این مثال ها؟ اولین ایراد ما اینه. و فرق فارق میخواد، یعنی یه قانون مشخص بکنید که اینجا چیه اونجا چیه. اتفاقا من حالا تو مثال ایراد میگیرم، مثال این تو بگی، بگی تو تقلید یا آقای فتوا داده که فقط از مشهد زنده میتونی تقلید بکنی، باید احراز بکنی. و چه فرق از بین تقلید و اقتدا؟ هر چی تو اون بگی من تو اون یکی میگم. اول شما فتوا رو درستش بکنید، چون بعضی ها را گم میکنن، چون مسئله اختلافی است تو تقلید، میگن از مرده هم میشه تقلید کرد، یه وقت شل میشه، لذا میگه میتونه استصحاب بکنیم ولو نمیدانی مرجع زنده یا مرده. خب شما اینا نگو، فتوا رو عوضش کن، مثل اقتدای به امام جماعت. چی تو اجازه نمیدی به مرده کسی اقتدا بکنه؟ حتما باید زنده باشه تو بتونی اقتدا بکنی. اگه همین فتوا را راجبه تقلید هم گفتی، اولین مبنا رو درست بکنی که فرق نگذاریم تو مسئله، بگیم مبنای ما اینه، همونطوری که تو اقتدا کردن باید امام جا زنده باشه تا بتونیم الله اکبر بگیم اقتدا کنیم، برای تقلیدم باید زنده باشه تا من بتونم ازش تقلید بکنم. خب حالا خودم دارم میگم، من حالا بذارید میگم، من ببینید فرمایش شما رو میگم یا نه. هر چی اینجا گفتید اونجا میگم. حالا بیاد تو تقلید، تو تقلید میگید که اشکال نداره، میشد استصحاب کرد. میگم دیروز این آقای مرجع زنده بود، امروز شک دارم زنده است یا نه، با استصحاب میرم جلو میگم انشاءالله زنده است، تقلیدم ازش میکنم. خب من تو نمازم منم همینه میگم، میگم رکعت اول که خوندم یقینا زنده بود، اقتدا کردم. به رکعت دوم که رسید شک کردم که آیا هنوز زنده است یا مرده است، استصحاب نمیتونم بکنم، حیاتش استصحاب میکنم، نمازم ادامه میدم. چی گفته؟ هی باید نگاه کنم، چشم بندازم، میرم کله امام جماعت میبینم که وایسادش یا افتاد مو، کسی اینو نگفته که اونجا به حساب میکنه. ظاهرا آخوند تو ذهنشون این بوده که تو امام جماعت دو سه تا صف فاصله است، اما تو تقلید ممکن است اون نجف باشه یا قم باشه، اون یکی اون سر دنیا باشه. یه چیزای اینایی بوده تو ذهنشون، تو کفایه نیامده. اگه ایناست خب ما اینا رو بهش ایراد میگیریم، میگم چرا مثال عوضش میکنی؟ نخه تو خونه خودش بگید، مرجع تقلید تو خونه خودش، زن و بچهش میتونن ازش تقلید بکنن یا نه؟ اگه شک کردن تو این که پدرشون زنده است یا نه، ازش هم داشتن تقلید میکنن، چرا میرید این مثال عوضش میکنید؟ یکی هم میگفت دستش همچین میکشونه دزینور، میگه او اون مثال گوسفنده رو بود که میگفت که دوتا گوسفند میخوان با هم شاخ جنگی بکنن، اما یکیش همچین دستش از نور میکرد، میگفت یکیش روش به مشرقه، یکیش روش به مغربه، اینا چطور میخوان شاه جنگی بکنن؟ هر بیننده که نگاه میکرد میگفت خب نمیشه اینطوری. یکی هم میگفت خب بره دور زمین یه دور بزنه، میگفت نه دور زمینم دور نمیزنه. خب همه را گیج کرده بود، بعد گفت بنده خدا این دوتا کسن روشون به همه، همچنین که رو به هم، مثلا خب این روش به مشرقه، اونم روش به مغربه، هم شاه جنگی میکنه. و اون شنانده گفت خب چرا شما دیگه دستت هم چی میکنی؟ چه دستی از دار میکنی که یکیش زیور یکیش این بر رد گم کردن. حالا تو بحث تقلیدم اینه، میگه وقتی میخواد تقلید بکنه از این مرجع، او مرجع قومش اون یکی تو اروپاست، تو آمریکاست، خب میخواد تقلید بکنه، هی لحظه به لحظه باید احراز بکنه حیات مرجعشو؟ نه لازم نیست احراز بکنه چون فاصله خیلیه، اما برای جماعت باید احراز بکنه چون جماعت امام جان جلوست، باید احراز بکنه زنده است تا بتونه اقتدا بکنه. آخون الان اینا دارن تو کفایه میگن، میگن فرق از بین این دو. من سوالم اینه که این فرق از فرق مکانیشو دارید میگید، این دیگه نیست، مکان نیومده تو عبارت. اما اگه ایناست که اینا غلطه، مثال که با این مثال نباید ما اینا رو حل بکنیم که. و هر چی تو تقلید گفتی تو اونم هست. اگه گفتی تو تقلید میشه دست حساب کرد، میگم تو جماعت هم میشه. اگه گفتید نمیشه، میگم تو اونم نمیشه. حالا اونجایی که نمیشه بیشتر تو ابتداست، یعنی ابتدا بیشتر به ذهن میرسه. یه کسی تازه میخواد امروز تقلید کنه از یه مرجعی و نمیدونه یه خبرای فوت رسیده است، نمیدونه اصلا زنده است یا مرده. از ابتدا حالا میخواد تازه شروع کنه تقلید، خب خیلی مرجع اجازه نمیده که باید احراز کنی. این رفته بیمارستان تو حال احتضارش، چی میخوای تقلید بکنی؟ گفت نمیشه. امام جماعت شم همینطور، امام جماعت از اول که من میخوام اقتدا بکنم نباید احراز بکنم زنده است، به کی پس میخوام اقتدا بکنم؟ همونطوری که اقتدا باید ابتداش احراز بشه، خب تقدم باید ابتداش احراز بشه. لذا اینه هیچ تفاوتی نیست، بشینید یه فکری بکنید، یه فارقی تو این مثال پیدا بکنید، اصلا نمیتونید فارق پیدا بکنید. خب برید مثال زدید اینا رو یاد داشت پس بکنیم. من همینو گفتم الان، میشه دست حساب کرد تو نماز جماعت هم رکعت اول خوند و یقین داشت زنده، یک دوم میتونه دست حساب بکنه. خب تو همین مثال من همینو دارم میگم دیگه، من مثال کتاب دارم میگم اما دارم رد میکنم. شما مثال عوضش کردید و میگید که یه مدتی تقلید کرد و زنده بود، بعد شک کرد مردش یا نه. خب تو اقتدام همینه، بگید یه مدتی اقتدا کرد و یقینا زنده بود، رکعت اول دوم زنده بود، بعد شک کرد که مردش یا نه. خب استصحاب میتونه بکنه. این اشکال اول ماست. اشکال دومی که باز هست اینه که این مثال عدالت زید که ایشون زدن، موضوعش حیات زید که نیست که، موضوعش زیده. این هم اشکال دیگه کتاب. چرا اینا ایراد نمیگیرید به آخون؟ اینا بگید، ببینید وقتی من میخوام استصحاب بکنم عدالت زیدا، عدالت میشه محمولش از زیدو عادلون، حالا الف لام نداره، زیدون عادلون. یه کانم بیاریم که قضیه متیقنه سابقه باشه، کان زیدان عادلن، موضوع محمول چیه اینجا؟ زید موضوع است، محمولش هم عادلن. چرا عدالت زید رو میگن؟ چرا عدالت زیده؟ دید عدالت زید میاد، بعد ایشون میارندش تو بحث تقلید، میگن عدالت زید رو احراز میکنیم و لازم نیست احراز بکنیم حیاتشو تا بتونیم ازش تقلید بکنیم. عرض من اینه که اصلا مثالتون رو تصحیح بکنید. اونجایی که من عدالت زید رو میخوام استصحاب بکنم، موضوع من زید است، محمول من عدالت، کان زیدون عادل، این کوچش حیات زیده، زید است مطلق، مطلق زیده دارم میگم، احمد که الان زنده باشه یا مرده، مکاری به حیاتش اصلا نداره. که میگید احراز لازم نیستا، یعنی تو بحث دومشون اینا دارم میگم، یعنی این معنای دوم لازم نیست موضوع رو احراز بکنی. چرا؟ به خاطر که من عدالت زید رو استصحاب میکنم بدون اینکه حیاتش رو احراز بکنم. ایراد ما هم اینه که حیات رو نگید، بگید عدالت زید رو استثار میکنم بدون اینکه زید رو احراز بکنم. تا گفتید بدون اینکه زید رو احراز بکنم غلطه، باید حتما زید رو احراز بکنید. این شاید همون اشکالی که قبلا میگرفتید این بود که میگفتید بالاخره یه زیدی باید باشد تا عدالت قائمه با او باشه. یعنی بدونیم زید فی زمان ما کان موجودا. نه اعمس از او، یعنی با اون فرق میکنه. آخونده دارن میگن حیات زید، بعد حیات زیدو میارندش تو زمان فعلی. هم میگن قطعا لازم نیست احراز بشه. یعنی اون حرفشون درسته، من میارمش رو موضوع، هم میگم قطعا باید احراز بشه. یعنی مثال چقدر فرق کرد. اگه گفتین موضوع زیده، زید قطعا باید احراز بشه که موجود بوده. اشکالم تو همین است، این دقتی که نشده تو کتاب باعث شده که راه فرار پیدا کردن. یعنی گفتن کان زیدون موجودا، بعد زید رو به معنی حیات گرفتن، حیات زید. این اشتباه رو میکنن، بعد دنبالش میگن حیات زید لازم نیست احراز بشه. نتیجه گیریه آخون اینه. آن میگن این چیست که بعض اصولیین گفتن؟ که گفتن باید بقای موضوع احراز بشه، بقا لازم نیست. مثالش همین که من میام تقلید از مرجع تقلیدم که زیدست و شک کردم تو عدالتش، قبلا عادل بود الان شکم، میگن من تقلید ازش بازم میکنم بدونی که احراز بکنن حیاتش را. ایراد ما هم اینست که جناب آخوند خود شما حیات را برداری، موضوع را دستکاریش نکنید، بگید این مرجع تقلید زنده بود، به جای زنده گفتید عادل، کان زیدان عادلا، و زید موضوع است نه حیات زید. تا گفتید زید موضوعه، حالا ببینید میتونید بگید که احراز موضوع لازم نیست، یا قطعا میگه زید باید باشه. خب باید باشه سابقا، چون زید نباشه که نمیتونید عدالت شو بگید. که تو زمان لاحق هم شک دارید که عدالت هست یا نه. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که داریم اینه که اصلا این معنای دومی که گفتید همون معنای اوله. این دیگه خیلی بحث رو داغ میکنه. ببینید دو تا معنا برای بقای موضوع گفتم، من این دو تا معنا رو با هم کنار هم میذارم ببینید این هم هست یا نه. تو معنای اول فرمودن بقای موضوع یعنی قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما، موضوعاش باید متحد باشه. خب قضیه یعنی یه جمله، یه جمله‌ای که مرکبه از موضوع محمول است، که گفتیم مثل این که میگن لباس من پاک بود، لباس من میشه موضوع، پاک بودم میشه محمولش. صبح این بود، الان شک دارم همون لباس من پاک است یا نه. دو تا قضیه درست میکنیم، بعد موضوعش میگیم چیه؟ متحد است. این معنای اول بقای موضوع بود. معنای دوم بقای موضوع چی گفتن؟ گفتن احراز الموضوع خارجن. خب احراز موضوع خارجن درسته مفرده، این قبول دارم مفرده، اما تو معنای اول هم مفرد بود. تو معنای اول گفتید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، اما بعد چی گفتید؟ دنبالشو بگی؟ قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، بعد گفتن موضوعش باید متحد باشه. و موضوعش متحد باشه موضوع میشه مفرد. یعنی من دست میذارم رو صوب، رو لباس. قضیه متیقنه مشکوکه چی بود؟ لباس بود دیگه. لباس صوب با لباس الان که شکل باید لباس متحد باشه. این بقای موضوع رو اسمشو گذاشتن قضیه متیقنه، اما از قضیه متیقنه شما نمیخواد بترسید، دنبالش گفتن قضیه متیقنه موضوعش. خب موضوعش میشه یک کلمه که من اضافه کردم، گفتیم چنانچه محمولش هم باید متحد باشه موضوعش هم باید متحد باشه. خب اتحاد موضوع تو معنای اول با همون احراز موضوع تو معنای دوم یکیه. حالا من همین احراز موضوع رو میارم تو همون مثال لباس، ببینید چطور میشه. یعنی صبح من لباسم یقینا پاک بود، من نباید احراز بکنم موضوع رو؟ اصلا نمیدونم موضوع بود یا نه، میشه؟ باید قطعا باشه، یعنی لباس باید باشه. نه کفش نبود، موضوع رفت روی موضوع دوم، اونجا که اتحاد بوده داره میگه. این نبود، ببینید بس بحثا دقت کنید، آخونه دارن میگن. آخون گفتن اتحاد موضوع تو معنای اول درست است، تو معنای دوم غلطه. اون معنای اول که درسته چیه؟ لباس و لباس، اون که درسته سو دارن میگن. میگن قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما موضوعش باید متحد باشه. مثالش چی؟ مثال این که لباس صبح پاک بود، الان هم همون لباس پاک. خب من تو همین مثال تعریف دومو میارم و اون احراز موضوع از خارجه. میگم لباس که میگم صبح پاک بود، باید تو خارج لباس باشه، درست؟ الان هم باید باشه، یعنی همون لباس که الان هست و شک دارم تو حکمش. احراز موضوع لازم نیست، بله. اما معنی اول میگن قطعا درسته. و سوالم اینه، الان این مطلب سوم داریم میگیم، شما دور رفت سر مطلب دیگه، با ذهنتون چه میره یه جای دیگه. الان عرضم اینه که این معنی دوم ارجاع داده میشه به معنی اول. شما معنی اولو بگید، این تعریف دوم رو روش تطبیق بکنید، رو معنی اول مثال بزنید. گفتن اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در موضوعش، این معنی اولش. تو همین معنا یه مثال بزنید، مثال همین لباس زدیم، حالا هر چی بزنید دیگه فرق نمیکنه. بگید من صبح یقین داشتم لباسم پاکه، الان شک دارم لباسم پاکه یا نه. اینا میگن حتما میخوایم موضوعش باید یکی باشه. عرضم اینه که این تعریف دوم که آخون قبول ندارن بقای موضوعشا، که چیه تعریف؟ میگن احراز الموضوع خارجن. میگم اینا بیاریدش تو همین مثال ببینید هست یا نیست. اصلا مثالش دوتا نیست که همونه. خب میگید گاهی نیست، من میگم تو همین مثال، همین مثالی که برای قسم اول زدیم ها، هر چی بگید همش هست دیگه. من عرضم اینه سو میگم این معنی دوم برگه به معنی اول، معنی اول دائما ما میخواستیم بقای موضوع، اصلا گفتیم محال نباشه دیگه. اون بحثایی که دیروز کردیم و گفتیم عرض یا قائم به منتقلون ان هست، یا قائم به منتقلون الیهه، یا قائمون به هر دوه. اگه قائم به منتقلون ان باشه که اصلا نمیشه به جای دیگه بره، اگه قائم به منتقلون الیه باشه که اصلا خلاف فرضه، قائم به هر دو هم که میشه دو تا عرض، ما دو تا عرض نداریم. اینا چیزی بود که شیخ اعظم گفتن و محال بودنشو برای ما ثابت کردن. حالا یه حال نمیشد حلش کرد، ظاهرا همون حرف شیخ اعظم درسته و حتما ما عرض رو قائم به موضوع میدونیم، موضوع باید در قضیه متیقنه با مشکوک یکی باشه، این درسته. نمیتوند از موضوع سرایت کند به موضوع دیگری، اینا همش درسته. یه وقت خود جوهر رو دارید استصحاب میکنید نه عرضا، اون یه بحث دیگه است. خود جا دیگه قائم به یه موضوع دیگه نیست، میگید این لیوان بود، این زید بود، الان شک دارم هست یا نه، اشکال نداره. یه سری نکات دیگر میشون دارن اینجا دیگه، خودتون ملاحظه بکنید، چون فکر نمی کردم امروز اینقدر صحبت بکنم. مباحث بعدیشم اینه که ما در اتحاد موضوع اتحاد عرفی میخواییم نه اتحاد عقلی. قبلا هم بحثی کرده بودیم، اینجا باز تکرار میشه. عرف باید بگه این موضوع اسابه با موضوع لار یکیه، مثل همون حوزه‌ای که گفتیم، با اینکه یه تغییر پیدا کرده است اما عرف میگه یک. اما بعضی ها عرف میگه دوتاست، عقل میگه یکیه، با دقت عقل، عقل میگه یکیه، عرف میگه دوتاست. همین که عرف گفت دوتاست دیگه ما استثاب نمیتونیم بکنیم. مثالی که زدن رنگ بود، رنگ قویه مثلا سبز، رنگ، رنگ سبز با رنگ مشکی، با دقت عقلی که میگن عقل اینا یکیه، میگن اون مشکی هم همون سبزه، یه مقدار تقویت شده. اما به عرف که میده میگن نه دو تا رنگ است. اگه دو تا رنگ است پس استثاب نمیتونه بکنه. و مثالش وجوب استحباب بود یا حرام و مکروه بود تو مثال شرعی، این مثال بود که قبلا یه چی واجب بود الان میخوانم مستحب یا نه. وجوب استحباب به عرف که میگه اینا دوتا هست، چون دوتا حکمه نمیشه استحباب بکنه. با دقت عقلی میگه استحباب، عقل میگه میگه استحباب دنباله همون وجوبه، فقط یه مقدار شلش کرد. اون وقت گرش صفر بود، من امنت ترک بود، الان من امنت ترکش رفته، پس استحباب همون وجوب است یه مقدار ضعیف‌تر. یا بالعکس استحباب بود قبلا حالا واجب شده. عقل میگه اینا از یه وادی از یه سنخ پس استحباب بکن. یا اگه یادون باشد عنب و زبیب رو مثال میزدیم، عنب و زبیب رو ممکنه عقل بگه اینا یکیه، اگه یکیه استحباب باید بیاد توش دیگه. اما گفتیم نه، دقت عقلی که ما نمیخوایم، که ما صدق و عرفی میخواییم. عرفی که گفت که از زبیبا انبان استثاب توش میاد، میگم این قبلا انب بود الان زبیب شد، یا بالعکس حکمش هم یک. اما عرف الان اینا دوتا میدونه، دوتا میدونه پس استثاب توش نمیاد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.